این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز گفت که حکومت این کشور با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک خواهد کرد. پیش از این یک مقام این شورا و یک هیئت و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت به رادیو آزادی گفت که این نشست در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. و تجلیل ایستر یا عید پاک در سراسر جهان از سوی مسیحیان. نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع از عملیات در نقاط مختلف افغانستان علیه گروه طالبان خبر داده. طالبان هم واکنش نشان دادند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روی افز و تداوم قانون اساسی تاکید کرده و اکشی کمار هنرپیشه موفق سینمای بالیوود به ویروس کرونا مبتلا شد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گفته در چند عملیات نظامی در مناطق مختلف به طالبان تلفات سنگین وارد شده. در خبرنامه امروز این وزارت گفته شده در عملیات در ولسوالی های جیره و ارغنداب قندار 75 جنگجوی طالب کشته شدند. خبرنامه افزوده که در عملیات در ولایت تخار هم 6 جنگجوی طالبان به شمول یک قمندان ارشد این گروه کشته شده است. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر اعلامیه ادعا کرده که تیاره های نیروهای امنیتی خانه های مردم را در ارغنداب قندار و ناسه بدخشان هدف قرار دادن. هنوز مقام های افغان در این مورد تبصره نکردند. در اعلامیه طالبان گفته شده اگر چنین عملات متوقف نشود کمیسیون نظامی این گروه طبق هدایت اقدام خواهد کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته قانون اساسی افغانستان می تواند تعدیل شود. آقای دانش در مراسم معرفی ذبیح الله کلیم سرپرست لوی سارنوالی افغانستان امروز در کابل صحبت کرد.
لغو یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداومی اون. و در ضمن با تعدیل قانون اساسی با عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
پیش از این طالبان بارها مخالفتشان را با قانون اساسی فعلی افغانستان ابراز کردند. سند که از دستاوردهای مهم دو دهه گذشته است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مقام‌های ننگرهار خواست تا معلمین تایید شده به این ولایت را هر چه زودتر به کار بگمارند. 4000 معلم هفته پیش برای پر کردن بست‌های خالی در ننگرهار تایید شدند. رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی در این مورد گفت:
لهمدی سایه د پوهن وزیر صاحب د ننگرهار والی صاحب
از همینجا به وزیر صاحب تعلیم و تربیه، والی صاحب ننگرهار و کمیسیون خدمات ملکی وظیفه می سپارم که هر چه زودتر زمینه را مساعد ساخته و معلمین منظور شده را به کار بگمارند. و هدایت واضح من این است که به خواهرهای ما توجه خاص در این زمینه صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی در صحبت‌هایش به کشته شدن 3 واکسیناتور زن در ننگرهار هم ابراز تأسف کرد و گفت این رویداد نمی‌تواند جلو پیشرفت مردم را بگیرد. پس از عملات اخیر بر شمار از زنان در ننگرهار، ده‌ها زن در این ولایت که در رسانه‌های ادارات دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند یا استعفا دادند یا هم به محل کارشان نمی‌روند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید در گفتگوهای آینده در اروپا در مورد برگشت آمریکا به توافقنامه استی 2015 گفتگو نخواهد کرد. قرار است این گفتگوها هفته آینده در ویانا پایتخت اتریش صورت گیرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران امروز گزارش‌هایی را رد کرد که ایران در نشست ویانا به طور غیر مستقیم از آمریکا خواهد خواست که به توافقنامه استی 2015 برگردد. قرار است دیپلمات‌های بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایران در 6 اپریل در مذاکرات شرکت کنند. این 6 کشور هنوز هم به توافقنامه استی ایران پایبندند. آمریکا در 2018 از این توافقنامه خارج شده بود. مقام های عراق میگویند دو راکت امروز در منطقه روستایی نزدیک به پایگاه اردوی این کشور که میزبان برخی از نیروهای آمریکایی است اصابت کرد، اما به گفته مقام ها این رویداد تلفات جانی در پی نداشت. مقام های امنیتی گفتند بر اساس تحقیقات ابتدایی هدف این حمله راکتی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد بود، اما راکت ها به مقصد نرسید و بر روستای البوهاسی در جنوب شرق اصابت کرد. مسئولیت حمله راکتی را هنوز فرد یا گروه به عهده نگرفته. شهروندان بلغاریا امروز در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات در حال برگزار شد که این کشور از یک سال به این سو شاهد تظاهرات علیه صدر اعظم بلغاری است. بویکو بروسف در تلاش است تا در نتیجه این انتخابات در قدرت باقی بماند. نتایج ابتدایی انتخابات قرار است فردا اعلام شود. و اکشی کمار، بازیکن مشهور سینمای بالیوود، به بیماری کووید 19 مبتلا شد. اکشی کمار امروز در توییترش نوشت که خود را در منزلش قرنطین کرده و از همه کسانی که در این اواخر با وی در تماس بودند خواسته تا آزمایش ویروس کرونا کنند. اکشی کمار مصروف فیلم برداری فیلم جدیدش به نام رامسیتو بود که به ویروس کرونا مبتلا شد. هند از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و محدودیت‌های جدید را هم به خاطر جلوگیری از انتشار آن اعلام کرده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شورای عالی مصالحه ملی میگوید حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک خواهد کرد.
ما امیدوار هستیم که تا برگزاری نشست ترکیه بتوانیم نظریات را نزدیک بسازیم.
مقامات محلی بدخشان از تشدید حملات طالبان در این ولایت سخن میگویند.
در ولسوالی راغ، ولسوالی کیشون، تگاب، جرم، وردوج و ولسوالی مرزی، بالخصوص در اطراف شهر فیض‌آباد این حملات آغاز کرد.
و میلیون ها مسیحی در سراسر جهان ایستر یا عید پاک را امروز تجلیل میکنند. سلام مجدد میزبانتان. ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تخنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. در آستانه برگزاری نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی می گوید در این نشست از جانب حکومت این کشور طرح واحد ارائه خواهد شد. این شورا گفته که نشست کمیته تهیه و تبهید مسوده طرح صلح امروز برگزار شد. این کمیته تا حال 30 طرح را دریافت کرده. پیش از این یک عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت به رادیو سوری گفت که نشست ترکیه در 16 ماه اپریل، یعنی تا کمتر از دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. همکارم گزارش می دهد.
دولت افغانستان کمیته بازویت شماری از اعضای ارشد کنونی و پیشین حکومت تشکیل داده تا طرح‌های گوناگون در مورد صلح را توحید کند. فریدون خازن سخنگوی شورای عالی مصالحه روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این کمیته بررسی طرح‌ها و دیدگاه‌های گوناگون در این مورد را آغاز کرده است.
کمیته بررسی و توحید نظریات و طرح‌های در مورد صلح و آمادگی برای نشست ترکیه که به هدایت کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تحت رهبری محترم محمد یونس قانونی ایجاد شده امروز جلسه داشتن. در این جلسه سر طرح و نظریات بحث داشتن. ما امیدوار هستیم که تا برگزاری نشست ترکیه بتوانیم نظریات را نزدیک بسازیم و یک طرح واحد از جمهوری اسلامی افغانستان به نشست ترکیه ارائه کنیم.
کمیته بررسی و توحید طرح‌ها و نظریات در شورای عالی مصالحه ملی 15 عضو دارد و ریاست آن بر عهده محمد یونس قانونی است. با گفته آقای خوازون، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، معاونان شورای عالی مصالحه ملی، رئیس هیئت مذاکره کننده در این کمیته عضویت دارند. منابع شورای عالی مصالحه ملی گفتند که این کمیته حدود 30 طرح را در دست بررسی دارد. برقراری آتش بس، پایان کامل جنگ، حفظ ارزش‌های حقوق بشری، حقوق بنیادی شهروندان و مشارکت عادلانه در قدرت از موارد مهم است که حکومت در نظر دارد در طرح خود بر آنها تاکید کند. اجلاس استانبول برای پیشرفت روند صلح افغانستان به اهمیت تلقی شده است. این نشست قرار است در 16 اپریل برگزار شود. حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و طالبان از برگزاری نشست به میزبانی ترکیه و مشارکت سازمان ملل و حضور کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی استقبال کردند.
در این حال محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تاکید بر حفظ و تداوم قانون اساسی در کشور میگوید که در مورد تعدیل این قانون به عنوان یک ضرورت همه نظر مثبت دارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در حالی که آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه ادامه دارد و انتظار می رود که در این نشست درباره آینده افغانستان فیصله صورت گیرد، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حفاظت قانونی اساسی تاکید می کند. سرور دانش که بروز یک شنبه در مراسم معرفی ذبیح الله کلیم به عنوان لوی سرانوالی افغانستان سخنرانی می کرد، گفت که محو قانونی اساسی سببی از همپاشی نظام می شود.
محو یک قانون اساسی خود به خود معنای و معنای فروپاشی رو با خود داره. به این جهت است ما تاکید میکنیم بر حفظ قانون اساسی و تداوم اون. و در ضمن با تعدیل قانون اساسی به عنوان یک ضرورت همه ما نظری مثبت داریم.
آقای دانش افسود که صلح این ارزش را دارد که برای رسیدن به آن باید آنان تعدیل قانونی اساسی را بپذیرند، اما با باور او قانونی اساسی باید بر اساس مکانیزم تعدیل شود که در خود آن ذکر شده و مجرایش هم برگزاری لوی جرگه است. معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر اظهارات قبلی رئیس جمهور گفت که رهبری حکومت به ویژه رئیس جمهور آماده است که برای رسیدن به صلح انتخاباتی پیش از وقت تحت نظارت سازمان ملل برگزار کند. در همین حال کمیسیون حقوق بشری افغانستان طرح صلحی را به دست آورد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به حکومت ارائه کرده است. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید که کمیسیون حقوق بشر به این باور است که روند صلح باید همه جانبه باشد.
ما پروسه صلح همه شمول و فراگیر میخواییم. پروسه صلح که همه مردم افغانستان در خودشان را و دیدگاه هایشان را ارزش های خودشان را ببینن. فقط متمرکز شدن پروسه صلح بر قشر سیاسی افغانستان هرگز قابل قبول نیست. انتظار ما است که پروسه صلح باید فراگیر باشد.
این در حال است که گفته می شود نشست ترکیه برای آوردن صلح در نتیجه تلاش‌های سازمان ملل متحد، همکاران بین المللی افغانستان و کشورهای منطقه برگزار می شود. انتظار می رود که در این نشست درباره صلح پایدار و نظام آینده افغانستان تصمیم‌های مهمی اتخاذ شود. ظاهر متحری مشاور شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که این نشست در 16 اپریل برگزار خواهد شد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید بحث ها در این باره نهایی نشده است. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که بحث ها در پیوند به نشست ترکیه تاریخ برگزاری و محورهای گفتگو در آن هنوز هم ادامه دارد. اظهارات ضد و نقیض در مورد زمان برگزاری نشست ترکیه در حال بیان می شود که روز پنجشنبه گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گفت که نشست استانبول مرحله نهایی مذاکرات صلح افغانستان را تنظیم می کند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. محمد محقق مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیتی و سیاسی با عقب نشینی از اظهارات اخیرش گفته که خواستار برقراری نظام غیر متمرکز در کشور است. او 3 روز پیش در هرات گفته بود که نظام فدرالی در افغانستان مناسب نیست. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی بر ایجاد نظام فدرالی تاکید کرده، اما شمار دیگر نظام متمرکز را گزینه بهتر می دانند. طالبان در این باره تازه تبصره نکرده اند، اما قبلا گفته بودند که خواستار نظام اسلامی هستند و در مورد نوعیت نظام در میز مذاکره بحث می کنند. همکارم گزارش می دهد.
با تسریع روند گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان، بحث‌ها درباره چگونگی نظام آینده داغ‌تر شده است. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهوری به دنبال واکنش برانگیز شدن اظهارات اخیرش درباره رد نظام فدرالی در برگه فیسبوکش نوشته که خواهان نظام جمهوری اسلامی غیر متمرکز است. آقای محقق گفته که در نظام متمرکز زمینه فساد گسترش می‌یابد و توسعه با کندی روبرو می شود. او تاکید کرده که اختیارات حکومت در عرصه‌های مختلف تمرکز زدایی شود. آقای محقق ایجاد سمت صدارت اجرایی را رد کرده، اما افزوده که رئیس جمهوری باید 3 معاون با صلاحیت‌های تعریف شده داشته باشد. با گفته او، اگر نظام پارلمانی از طریق لوی جرگه تایید شود، گام مثبت است. او بر نقش شورای ولایتی در تعیین والی‌ها تاکید کرده است. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان پیشتر نظام فدرالی را نامناسب دانسته بود، اما واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت، ولی به تازگی گفته که چنین نظامی از طریق لوی جرگه می تواند قابل بحث باشد. این اظهارات او هم واکنش‌هایی را برانگیخته است. از جمله لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی در یک نشست خبری ضمن تاکید بر تشکیل حکومت انتقالی و مشارکت اقوام در قدرت خواستار ایجاد نظام فدرالی شد. در همین حال اسماعیل یون فعال سیاسی طرفداران نظام غیر متمرکز را مرکز گریز خوانده و بر تمرکز قدرت سیاسی تاکید کرده است.
ما در حالت موجوده حکومت قوی مرکزی متمرکز را به نفع افغانستان می‌دانیم، چون اگر قدرت غیر متمرکز و متلاشی و موثریت از بین میره و در این شرایط فعلی و هیچ نوع به نفع افغانستان نیست.
هرچند حکومت به تازگی در این باره واکنش نشان نداده، اما پیش از این بر ادامه نظام کنونی بر اساس قانون اساسی موجود تاکید کرده است. اما نظام متمرکز و نظام غیر متمرکز با هم چه تفاوت‌هایی دارند؟ نصرالله حقپال استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که در نظام متمرکز قدرت بیشتر به دست رئیس حکومت است، اما در نظام غیر متمرکز قدرت میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی تقسیم می شود.
جوامع کشورها و ملت‌های مختلف نظر به واقعیت‌ها، شرایط و طرز دید سیاسیشان نسبت به امور زندگی و تصمیم گرفتن و سیاستمدارای وقتشان که کدام نوع نظام باید اینا داشته باشند و در کدام قالب خوبتر می توانند که امور خود به پیش ببرند.
در نظام غیر متمرکز مقام‌های محلی بیشتر بر اساس انتخابات محلی از جانب مردم انتخاب می‌شوند، اما در نظام متمرکز این مقام‌ها از جانب حکومت مرکزی انتصاب می‌شوند. مدیریت منابع اقتصادی در دولت متمرکز در اختیار دولت مرکزی است، اما در نظام غیر متمرکز بر اساس قانون به حکومت‌های محلی اختیارات داده می‌شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقام‌های محلی در بدخشان میگویند طالبان به تازگی حمله‌هایشان را در 10 ولسوالی شدت بخشیده‌اند. حتی بخش‌های فیض‌آباد مرکز بدخشان هم شاهد ناامنی بوده. مردم محلی نگرانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است تا چند روز دیگر نشستی در مورد صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود، اما هزاران کیلومتر دورتر اینجا در بدخشان خبری از صلح نیست. محمد ذکریای سودا والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که از آغاز فصل بهار جنگجویان طالبان عملیاتشان را بر 10 ولسوالی و نیز مرکز بدخشان آغاز کرده اند.
در ولسوالی های مختلفی طالبان در این روزا عملیاتشان را آغاز کردند و خوشبختانه که در عملیات اینا تلفات دادن و شکست خوردن. در ولسوالی راه، ولسوالی کیشم، تگاب، جرم، وردوج و ولسوالی های مرزی بالخصوص در اطراف شهر فیض آباد اینا عملیات آغاز کردن و خوشبختانه که اما آمادگی هایی که برای ترد و دفع عملیات اینا بوده و آمادگی ها را نیروی امنیتی و دفاعی مستقر در بدخشان داشتن و دارن.
بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که جنگجویان خارجی در کنار طالبان داخلی میدان نبرد را در این ولایت داغ‌تر کردند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
موجودیت اتباع خارجی تروریست های بین المللی که در بدخشان هستند در 3-4 نقطه که او ببرد از راغستان و وردوج و جرم است. اونا خو اتباع این کشورهای همسایه چین و تاجیکستان و ازبکستان و اینا هستند. برای از اینکه اینا به مو سرحدهای کشورشان را پیدا بکنند و نزدیک شوند، طبیعتا اونا باید مسیرها را بشکنند و ساعات ناامن کنند تا یک لانه امن برای خودشون پیدا کنند و این قطعا مایه نگرانی است.
رئیس شورای ولایتی بدخشان همچنان میگوید که این جنگجویان خارجی ادبای کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و چین هستند. اما گروه طالبان حضور جنگجویان خارجی را در ولایتی بدخشان رد میکنند. ملک احمد کوشان باشنده ولسوالی راغستان ولایتی بدخشان است. او که تازه از ولسوالی راغستان به مرکز بدخشان آمده میگوید که عملیات چند روز پیش گروه طالبان بر زندگی مردم محل بیش از پیش تاثیر گذاشته.
متضرر مردم زیاد می شود، از تحصیل باز ماندن، از تعلیم باز ماندن، مکاتب دروازه های مکاتب بسته هستند. چند روز قبل در سر نیروهای امنیتی حمله کرده بودند، 4 تا شهید دادند نیروهای امنیتی و 2 تا دیگه هم زخمی داشتند.
نظامیان افغان از آغاز عملیات ضد طالبان خبر می‌دهند. عبدالمناف نظری سخنگوی لیوای دوم پیاده اردوی ملی در ولایت بدخشان است. آقای نظری می‌گوید که نیروهای مشترک امنیتی از دیروز عملیات تصفیه‌ای را از ولسوالی نسای آغاز کرده‌اند.
روز گذشته نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی کشور بالای پست‌های سرکوهی طالبان در ولسوالی نسای بدخشان عملیات راه اندازی و اجرا نمودند. در نتیجه این عملیات 16 طالب کشته، 3 با پوسته مستحکم طالبان تخریب و 80 نوتن آنان با مقدار تجهیزات و مهمات به دست نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افتاده است.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در تماس تلفنی عملیات نیروهای دولتی را علیه گروه طالبان در ولسوالی نسای تایید میکند. او مدعی است که در عملیات ولسوالی نسای نیروهای دولتی را نیروی هوایی آمریکا کمک کرده. مقامات افغان و آمریکا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت به رادیو آزادی تایید کرده اند که نشست استانبول در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. برخی از آگاهان نظامی در بدخشان به این باور هستند که هرگاه طرفهای درگیر جنگ از نبرد بر ضد یکدیگر دست نبردارند، از نشست آینده در ترکیه هم نمیتوان انتظار زیادی داشت. برخی دیگری به شمول غیر نظامیان اما امیدوارند که نشست آینده در ترکیه بتواند سرآغازی برای برقراری صلح در افغانستان باشد.
در این حال شماری از باشندگان ولایت دایکندی هم میگویند به تازگی جنگ در مناطقشان افزایش یافته، تعداد به نیلی مرکز دایکندی گریختند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
افزایش ناامنی در ولسوالی کجران دایکندی نزدیک ولایت اروزگان پای حسن 45 ساله را به شهر نیلی مرکز این ولایت کشانده. به گفته حسن، گروه طالبان همواره از ولایت اروزگان به این ولسوالی حمله می کنند. حسن می گوید به تازگی بر اثر حمله های شبانه طالبان بر روستای لختوغه کجران به اعضای خانواده او آسیب رسیده.
در کاکای ما بشهادت رسیده به نالی حسین، یکشم به نام مسا که وام زخمیه، فعلا در کابل است. یعنی می دو برادر که فعلا همی تو سرگردان است، غیر از خدا دیگه هیچ کس را ندارد. یعنی وضعیت فعلا منطقه ما که است بسیار بحرانیه. طالبا هر لحظه امکان داره که دوباره تجدید قوا کنه، باز سر خانه مردم حمله کنه.
حسن با خانواده 7 نفری خود و زن و فرزندان پسری کاکای کشته شده اش 3 روز می شود که به مرکز دایکندی آمده، به امید آن که حکومت به دادشان برسد و آنها را از جنگ و آوارگی نجات دهد. محمد صداقت 45 ساله یکی دیگر از باشندگان روستای لختوغی است. او می گوید هر شب با خانواده 10 نفری اش از ترس طالبان روستایش را ترک می کند و به روستای دیگر می رود و روزانه برمی گردد تا به کشت و کارش رسیدگی کند.
تو با اون مردم اصلا خواب نیست، برای کلیج سخت است، زندگی پیدن برای اون مردم دشوار شده. مطالعه از 5000 خانه میان در تحت تصرف طالب است.
صداقت میگوید طالبان همواره از مردم این روستا باج میگیرند و هر از گاهی شب هنگام دست به حملات تهاجمی میزنند. غیرت جواهری عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید که تحریکات جنگجویان در برخی از مناطق این ولایت افزایش یافته.
که اونا حتی شوی جنگیشان تغییر کرد، چهار حمل 1400 متاسفانه سر خانه ملکی مردم، حتی ماین در منبر گذاشتن، در مسجد گذاشتن، دروازه منبر شکستندن و خانه مردم تسخیر کردن و در واقع در خانه مردم جابجا شدن، سنگر گرفتن. و از طرف دیگه همچنان طالبا در ساحات بین گیزاب و بین ولسوالی پاتو حضور فعال داره.
جواهری وضعیت امنیتی در ولسوالی های پاتو، نوامش و کجران را شکننده می خواند. محمد علی اروزگانی معاون والی دایکندی با جواهری موافق است. او میگوید طالبان بیشترین حملاتشان را در شب با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام میدهند.
پول استنان، پول زدگلان که مرکزی ولایت را با مرکزی ولسوالی کشید را حاصل میکنند. طالبان بیشتر هدف چیست که این پول انفجار بده و قطار اکمالاتی از ولایت به مرکزی ولسوالی نرسد. تجهیزات را طالبان داره، دوربین شبین و لیدر است. بیشترین تلفات را توسط دوربین شبین و لیدر میگیرند که ما را متاسفانه نداریم.
با وصف تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، از افزایش ناامنی و جنگ در مناطق مختلف گزارش می شود. مردم عادی در دایکندی و جاهای دیگر خواستار برقراری آتش بس اند. اما طالبان گفته اند که در مورد آتش بس در میز مذاکره صلح بحث می کنند. هیئت های دولت افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر چند ماه به گونه وقفه گفتگو کردند، اما نتوانستند بر سر آتش بس توافق کنند. حال نشست دیگری در مورد صلح افغانستان در ترکیه در راه است. پیشاپیش دبیر لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده که اگر خشونت ها کاهش نیابد گفتگوهای صلح موفق نخواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسیحیان در سراسر جهان امروز یک شنبه است، ایستر یا عید پاک در حال تجلیل میکنند که محدودیت‌های تازه به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در شماری از کشورها وضع شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
میلیون ها مسیحی امروز یک شنبه 4 اپریل ایستر یا عید پاک را در حال جشن میگیرند که حکومت های بیشتر کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت وضع کردند. سومین قرنطین یا شهربندی روز شنبه در فرانسه به سطح ملی در حال آغاز شد که بخش های مراقبت های جدی شفاخانه ها به دلیل افزایش تعداد بیماران تحت فشار قرار داشت. ایتالیانی عید پاک را با قرنطین برگزار کرد. این کشور به این باور است که ممکن است در اخیر هفته خطر ویروس کرونا بیشتر باشد. روز گذشته تظاهر کنندگان در آلمان در حال درخواست رفع محدودیت های کرونا را مطرح کردند که حکومت این کشور برنامه سختگیرانه را در زمان عید پاک در نظر دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از مردم خواسته است که تماس های خود را محدود کنند. از سوی دیگر حکومت فرانسه تلاش می کند که با وضع محدودیت ها بر مکاتب و فعالیت های غیر حیاتی جلوی گسترش نوع جدید ویروس کرونا را بگیرد. این محدودیت ها از روز شنبه در فرانسه برای یک ماه به اجرا گذاشته شد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده است که روند واکسین کرونا را در فرانسه سرعت می‌بخشد. به همین گونه وزارت دفاع این کشور گفته است که 7 شفاخانه نظامی برای واکسیناسیون از روز سه‌شنبه فعال می‌شوند. همچنین در کانادا موارد ابتلا به کووید 19 از 1 میلیون گذشته است. از سوی دیگر کولومبیای بریتانیایی در همین روز 2000 مورد مثبت این ویروس را ثبت کرد. همچنین تایوان با شریک کردن واکسین کوکس از طریق برنامه جهانی بسته نخست واکسین استرازنکار که 200,000 دوز است را به دست آورده و از امروز روند واکسین را سرعت می بخشد. روند تطبیق واکسین برای مردم در کانادا به دلیل تأخیر در کار رساندن این واکسین به کندی پیش می رود. این کشور دست کم برای 14% مردم دوز اول این واکسین را تطبیق کرده است. در فیلیپین قرنطین زندگی بیش از 24 میلیون مسیحی کاتولیک را تحت تاثیر قرار داده و برای یک هفته دیگر تمدید شد. مقامات فیلیپین به شفاخانه هایی که به سبب افزایش تعداد بیماران تحت فشار قرار دارند خیمه زده و کارمندان بیشتر صحی را موظف کرده است. به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به 130 میلیون و 770 هزار رسیده است.
در همین جای سایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز. رادیو آزادی از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM برمیگردیم. سر ساعت 7 شام، یعنی تا لحظات دیگر، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. شب بخیر.